با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش های این بخش خبری. ۵۹۰۰ تن در ایران در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید دخالتی در انفجارهای اطراف بغداد نداشته است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو کارت زرد به محمد جواد ظریف دادند. در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به درخواست روسیه از اسرائیل و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به آتش سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین. اما پیش از شنیدن این گزارش ها اجازه بدید چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 5900 تن به کرونا و جان باختن 87 بیمار در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 1,300,000 تن و مجموع جانباختگان به حدود 57,000 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت با تردید جدی از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین المللی مواجه شده است. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت که 10 شهر در استان مازندران همچنان در وضعیت قرمز هستند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش آمریکا در انفجارهایی که در 65 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق روی داده اند دخالت نداشته است. بیل اوربان گفت در ساعات اولیه روز سه‌شنبه انفجارهایی در عراق رخ داد ولی این انفجارها نتیجه اقدام نظامی ارتش آمریکا نبودند. پیشتر گزارش‌ها حاکی از بمباران دست کم 4 پایگاه هشت شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در این منطقه و کشته شدن شماری از اعضای این گروه بود. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی این بمباران را به آمریکا نسبت داده بودند، اما حال مرکز رسانه‌ای دستگاه امنیتی عراق در یک توییت می‌گوید عامل حمله نیروهای داعش بوده و انفجار به دلیل حمله به پایگاه‌های انتقال برق رخ داده و بمبارانی در کار نبوده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از مقام‌های ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه‌نگار را به ایران باز نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. پیشتر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای از مقام‌های ترکیه خواسته بود فوراً روند اخراج محمد مساعد از آن کشور و بازگرداندن او به ایران را متوقف کنند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس درباره این موضوع به رادیو فردا گفته است
ایشون در نزدیکی های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متاسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودند، به بیمارستان برده شدند و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مأمور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارشش درباره مفاسد اقتصادی اعتراض‌های آبان 1398 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دوبار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت کار خبرنگاری و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه دوبار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این دو کارت زرد پس از پاسخگویی آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قانع نشدن دو نماینده مطرح کننده پرسش ها به او داده شد. در یکی از پرسش ها آمده بود که محمد جواد ظریف سه هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفته هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی در مجلس گفت
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا رو میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر هم درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ محمد جواد ظریف قانع کننده اعلام نشد. اما در تونس دوشنبه شب این کشور شاهد 4 شب تظاهرات و درگیری پلیس ضد شورش و جوانان به ویژه در مناطق کارگرنشین بود و 600 تن از معترضان هم بازداشت شدند. نشست خبرگزاری فرانسه تظاهرات در تونس در اعتراض به بحران اقتصادی و تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت توریسم در این کشور آغاز شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برسیم به درخواست مسکو از اسرائیل که گفته است به جای بمباران اهدافی در سوریه که برای خود تهدید آمیز می‌داند، خنثی کردن این تهدیدهای احتمالی را به روسیه بسپارد. بشنویم از آن رایسکیا.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو صراحتاً به آمریکا و اسرائیل هشدار داده حمله علیه تأسیسات در سوریه غیر قابل قبول است. سرگی لاوروف گفت نمیتوانیم نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون کنیم و یا با آنها بجنگیم، اما به گفته وی در چارچوب مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته میکوشیم آنها را به رعایت برخی اصول و قواعد ترغیب کنیم. وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت مسکو از اسرائیل نیز همواره خواسته از نقض تمامیت ارضی سوریه و لبنان خودداری کند. سرگی لاوروف دوشنبه در نشست مطبوعاتی که به جمع‌بندی نتایج دیپلماسی روسیه در طول سال گذشته میلادی اختصاص یافت گفت:
ما روسیه абсолютно не хотим, чтобы сирийская территория использовалась.
روسیه مطلقاً نمی‌خواهد از خاک سوریه برای تهدید اسرائیل یا همان گونه که برخی می‌کوشند به عنوان صحنه رویارویی ایران و اسرائیل استفاده شود. به همین دلیل از همتایان اسرائیلی خواسته ایم چنانچه اطلاع دارند در بخشی از قلمرو سوریه تهدید برای امنیتشان وجود دارد، فوراً این اطلاعات را به ما ارائه دهند تا تمام تدابیر لازم برای خونسا کردن این تهدیدها را به کار گیریم.
تقاضای وزیر خارجه روسیه از اسرائیل برای پایان بمباران اهدافی در سوریه و واگذاری خونسازی تهدیدهای احتمال امنیتی برای اسرائیل به روسیه در حال بیان شد که از زمان آغاز جنگ سوریه اسرائیل صدها حمله به خاک سوریه برای آنچه تضعیف نیروهای ایرانی و حزب الله عنوان شده انجام داده. به گزارش اسوسییتد پرس تنها طی 1 گذشته اسرائیل دست کم 4 به اهداف متعلق به ایران در سوریه حملات گسترده داشته. ایگر سوبوتین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است وجود نیروهای ایرانی در سوریه نه تنها برای اسرائیل بلکه برای روسیه نیز مشکل ساز شده.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه هم تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی در این بحران روسیه مطمئن بود که در سوریه از قدرت مطلق برخوردار خواهد بود و با اتکا به این موقعیت میتواند مسائل خود را با آمریکا حل کند، اما این طرح با شکست مطلق روبرو شد و در عوض تمام مشکلات سوریه برای روسیه باقی ماند. وزیر خارجه روسیه اذعان کرد که مسکو نمیتواند نیروهای آمریکایی را از خاک سوریه بیرون کند، اما از آن مهمتر مسکو نمیتواند نیروهای ایرانی را مجبور به ترک سوریه کند و دولت اسد از این شرایط استفاده میکند تا به نوبت از روسیه و ایران امتیاز بگیرد. کرملین دیر متوجه شد مهمترین هدف تهران تحکیم موقعیت خود در سوریه برای مقابله با اسرائیل است، در حالی که حمایت از بشار اسد و یا ایجاد دالانی برای مسلح کردن حزب الله اهداف تاکتیکی است. برای اینکه مسکو تهران را از تحقق این هدف باز دارد، یا باید با ایران بجنگد و یا به تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای تهران بپیوندد. کرملین تا اینجا توانسته یکی به نعل و یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند، اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند، اما روسیه و اسرائیل از 5 سال پیش خط ارتباطی برای جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کردند و طی این مدت روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم بسته، هرچند همواره این حملات را غیرقانونی خوانده. به تازگی آناتولی ویکتورف، سفیر روسیه در اسرائیل، به روزنامه جروسالم پست گفت اسرائیل بیشتر عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است تا ایران، زیرا به گفته ای وی دائما حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد. روسیه بارها تأکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک میکند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه یکسان نیست. موسکو بران است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران، درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در پایان، هشدار و شرط اتحادیه اروپا برای عضویت بوسنی پس از آتش‌سوزی در اردوگاه پناهجویان این کشور از شهرام میریان بشنوید.
پس از بسته شدن مسیر بالکان به روی پناهجویان در 4 سال پیش، ورود متقاضیان پناهندگی از پاکستان، افغانستان، ایران و عراق به تدریج به سوی کشورهای این منطقه از جمله بوسنی هرزگوین از سر گرفته شد. در حال حاضر بیش از 8000 پناهجو در چند اردوگاه این کشور در بلا تکلیفی به سر میبرند که یکی از آنها کمپ لیپاست که 3 هفته پیش به آتش کشیده شد و به گزارش مقام‌های اتحادیه اروپا به ویژه حدود 1900 تن از آنها زندگی بسیار سختی را زیر سرمای 15 درجه زیر صفر پشت سر می‌گذارند. دولت بوسنی هرزگوین طی این مدت به نوشته روزنامه‌های آلمان تنها توانسته برای 200 نفر از پناهجویان چادرهایی نصب کند. چادرهایی که در برابر ریزش مداوم برف مقاوم نیستند و برف‌های آب شده از سوراخ چادرها زندگی این پناهجویان را فلج کرده. در این میان اما وضعیت بدتر گریبان اکثر پناهجویانی را گرفته که در فضای باز و در جنگل‌های پیرامون در آلونک‌های پلاستیکی زندگی می‌کنند. این پناهجویان به گزارش روزنامه آلمانی دیولت دوده‌های برف را ذوب می‌کنند تا به آب آشامیدنی دست یابند. یکی از این پناهجویان حتی گفته همه تلاش ما این است که زیر سرمای 0 درجه یخ نزنیم. اتحادیه اروپا طی 2 سال اخیر نزدیک به 90 میلیون یورو برای سر و سامان دادن به زندگی پناهجویان در اختیار دولت بوسنی گذاشته، ولی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا تنها ارسال کمک‌های مادی را برای بهبود وضعیت اینگونه پناهجویان کافی ندانسته.
این کمک‌های اروپا دردی رو دواره می‌کنه. از این لحاظ کمک نمی‌کنه به مانند ساختن اردوگاه‌های جدید بعد از آتش‌سوزی در موریا در یونان خواهد بود که دیدیم با اومدن یک سیل و یک باد شدید همه به باد رفت. علاوه بر اون یک مسئله خیلی جدی که در مورد بوسنی هست اینه که اون حداقل روشنی که در یونان هست، حالا یه چند صد نفری رو بعضی کشورها می‌پذیرن، ما در بوسنی هم نداریم. یعنی این بمبستی که در کشور بوسنی هرزگوین هست اصلا شکسته نشده و هیچ تلاشی هم برای این انجام نمیگیره و رفتاری رو که با پناهجویان در بوسنی هرزگوین میکنن با هیچ قانون انسان دوستانه قابل تعریف نیست. سرنوشت این پناهجویان بایستی روشن بشه. برای همین هم هست که در آلمان این بعضی سازمان‌ها از دولت خواستن که در یک عملیات یکباره این پناهجویان رو از بوسنی بگیرن، چون که اینها در این بن‌بستی قرار دادن که نه راه پس دارن و نه راه پیش و وضعیت اونها طوریه که این کشور بوسنی هرزگوین از پس مسائل اونها بر نمیاد و اصلا دارای چنان ساختاری نیست که بتونه مسائل روزانه اونها حتی مسائل پناهندگی اونها رو سر و سامان بده.
به دنبال وخامت شرایط زندگی پناهجویان در فصل زمستان در بوسنی، اتحادیه اروپا به این کشور حوزه بالکان هشدار داده که اگر به وضعیت پناهجویان در این کشور رسیدگی نکند، شانس ورود به اتحادیه اروپا را از دست می‌دهد. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان در این ارتباط خود اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید سازمان‌های مدافع پناهندگان روبروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم که ما رو با این بخش خبری همراهی کردید. در ادامه ساعت خوبی داشته باشید.